بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست در ماه شعبان. انشالله که بتونیم قدر این ایام شعبانیه و سفارش هایی که در مورد اون شده رو همه بدونیم و مون به مون در اجرای منویاتی که جهت راهبرد دینی مطرح شده اونها رو در منصه عمل به ظهور برسونیم و کوشا باشیم. ولادت هایی که در این ماه هست انشالله بر همه عزیزان مبارک باشه، از جمله امروز ولادت امام سجاد علیه السلام که امیدواریم اسباب نزدیک کردن و نزدیک شدن همه ما به بندگی خاص و ویژه‌ای در درگاه خداوند قرار بگیره و باش. برنامه پرسمان تاریخی به صورت زنده در خدمتون هست، میتونید سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بکنید و انشالله که در برنامه خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشن. حالا از طریق پیامک، تلفن و راه‌های دیگری که وجود داره تمام ظرفیت و توان برنامه در خدمت شما بزرگواران هست. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که انشالله در این برنامه بتونیم از محضرشون کماف سابق استفاده بکنیم و فیض ببریم. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در هر جایی که تشریف دارند. انشالله که هموار موفق و سربلند باشند. بنده هم تبریک عرض میکنم هم حلول ماه شعبان رو و مناسبت های مبارکی که در این ماه پشت سر گذاشتیم. میلاد مسعود ابا عبدالله حسین سلام الله علیه، برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، و امروز که میلاد مسعود امام سجاد علیه السلام رو درش هستیم و قرار داریم، بر همه انشالله مبارک باشه. و همطور که حضرت عالی هم به درستی اشاره فرمودید، انشالله همه قدردان این ماه باشیم و مناسبت هایی که در این ماه وجود داره و اعمالی که توصیه شده در این ماه انشالله همه داشته باشیم، متقرب بشیم به پیشگاه خداوند متعال
انشاءالله. جناب استاد، یکی از سوالاتی که حالا به صورت مناسبتی هم در ماه شعبان اتفاق افتاده و میتونیم بپرسیم، بحث اشاره هم فرمودید به خوبی سال روز میلاد امام سجاد علیه السلام هست که یه مقدار در خصوص تاریخ ولادت ایشون به ویژه مادر گرامی ایشون که خب از جهت تاریخی یک مباحثی در مورد ایشون مطرح هست و از همه مهمتر یک اشاره‌ای هم به سیره اخلاقی حضرت داشته باشید استفاده بکنید.
خواهش میکنم. درباره امام سجاد سلام الله علیه به لحاظ روز و ماه اقوال دیگری هم آمده که حالا ضرورت نداره عرض بکنم. اونچه که مشهورتر هست و مقبول هست همین عرض شود که تاریخ پنجم ماه شعبان هست، یکی از مشهورترین اقوال و امروز هم خب بحمدالله در نقاط مختلفی پاس داشته میشه و گرامی داشته میشه میلاد اون حضرت. به لحاظ سال باز یک اختلافی وجود داره. مشهور سال 38 هجری است، اما برخی از محققین سال 36 هجری رو ترجیح داده اند درباره تاریخ ولادت اون حضرت. حالا از جمله محققین معاصری که اثری هم در این باره دارند، جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی از اساتید مورخ معاصر، ایشون در کتاب موسوعات تاریخ الاسلامی سال 36 هجری رو ترجیح دادن با شواهدی که در این کتاب ارائه کرده اند. به عبارت دیگر عملا هر شود که مادر گرامی امام سجاد سلام الله علیه در میتوان گفت آغازین سال خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این قول اون فرزند مبارک رو به دنیا آوردن. همونطور که اشاره فرمودید درباره مادر امام سجاد یک بحثی وجود داره. یکی از کسانی که زیاد در این باره بحث کرده و شواهد و اقوال اینها رو آورده مرحوم آقای دکتر شهیدیه در کتابی که راجع به امام سجاد ایشون تدوین کرده، اقوال متعددی بحث‌های مفصلی رو درباره مادر گرامی اون حضرت آورده. اما سرجمع اقوال و روایات با توجه به اینکه در منابع کهن مثل تاریخ یعقوبی، مثل کتاب شریف کافی مرحوم کلینی، در بصائر الدرجات صفار قمی و منابع دیگری از منابع قرون متقدم میبینیم و در روایاتی مثل روایت مرحوم شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه السلام تردیدی در این نمیماند. یعنی وجه مشترک تمام این منابع تاریخی و روایی این هست که مادر گرامی امام سجاد علیه السلام یک بانوی ایرانی بوده، یک، و دوم یکی از بانوان متشخص به لحاظ خاندانی. یعنی تردید در این نمیماند که فرزند یکی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مطرح ایران در دوره قبل از اسلام بوده، یعنی قبل از ورود اسلام به ایران. خب البته برخی این روایات گفتن این بانو، یعنی شهر بانو، دختر یزدگرد سوم بوده که به اسارت در آمده و منتقل شده به محدوده اسلامی. برخی هم خب اشکالاتی که هم نای دکتر شهیدی مطرح کرده در نتیجه این اشکالات گفتن که اگر این هم ثابت نشه، اما به هر حال در این که یک بانوی متشخص و فرزند یکی از سران ایرانی بوده در این تردیدی نیست. اگر ما بر اساس همین روایات اهل بیت بخوایم معشی بکنیم، به نظر میرسه که تأیید این که جناب شهربانو دختر یزدگرد سوم بوده دشوار نباشه. اون اشکالاتی هم که آقای دکتر شهیدی مطرح فرموده قابل پاسخ هست. برخی از محققین شیعه اعتماد کردن به همون نقل مرحوم شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام که اون حضرت به یکی از اهالی خراسان فرمود که ما و شما را قرابتی است، بین ما قرابتی هست، و حضرت اشاره کردند به همین نکته، به اینکه دختران یزدگرد ارشد که اسیر شدند و به مدینه آورده شدند و ازدواج کردند با حسنین. حضرت به دو دختر اشاره میکند که اینها ازدواج با حسنین علیهم السلام کردند، یکیش همین شهربانو بود که البته در یک نقل دیگری هست وقتی که آورده شد در مدینه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نام او رو پرسیدن، گفت که شاه زنان. حضرت همون نه، شهربانو. چه بسا گفتن که این که حضرت تغییر داد از این باب که شاه زنان مهم این معنا بود که به هر حال همون ترجمه فارسی سیدت النساء، در حالی که این لقب مختص فاطمه سلام الله علیها است. ازا عنوان شهربانو رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهش دادن و روش مان شهربانو یا شهربانو، به همون زبان فارسی امیرالمؤمنین این نام رو به او دادند. و عرض کنم که خود او برگزید ازدواج با امام حسین علیه السلام رو، البته اینکه به عنوان اسیر آورده شده و بعد آزاد شده، نقش امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آزادی او، اینها خب روایاتی هست. باز این را هم عرض کنم خدمت عزیزان بیننده که خب اقوالی هم هست راجع به تاریخ اسارت او و خواهرش سیرین که آیا در زمان خلیفه دوم عمر بوده یا در زمان عثمان بوده، یا اینکه یکی از کارگزاران خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه خریث ابن جابر گفتن کارگزار حضرت در خراسان، او از میکنم که به اینها دست یافت و اینها رو فرستاد به نزد حضرت، که برخی از محققین مثل مرحوم مقرم و اینها این نقل سوم رو ترجیح دادند. ترجیحش هم با توجه به عرض شود که تاریخ ولادت امام سجاد علیه السلامه. یعنی اگر ما بپذیریم این که این جناب شهربانو در زمان عمر طبق اون نقلی که معروفه اسیر شد و به مدینه آورده شد، معناش این است که از سال، حالا آخرین سال عمر خلیفه دوم ممکن باشه میشه سال 23 هجری، از سال 23 هجری تا مثلا سال 36 هجری بوده 13 سال باید وضع حمل نکرده باشه، تو بعد از 13 سال این مدار بعیده. برخی هم گفتن در عصر عثمان، عامل عثمان در خراسان عامر ابن کریز این دست یافت به این دختران و اونها رو فرستاد. این خب احتمالش نزدیکتر هست اون نقل مربوطه به عمر. و نقل سوم هم که این است که عامل خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر حال در برخی نقل هم است که سه دختر از یزدگرد اسیر شد و از کنم که دو تا به حسنین علیه السلام تزویج شد و سوم درش باز اختلافی تو نقلا دیده میشه. تو بعضی دارد که محمد ابن ابی بکر تزویج شد، در برخی هر نام عبدالله ابن عمر آمده و امثال اینها. به هر حال سرجم این اختلافات تاریخی همین است که این شهر بانوی ایرانی بوده، احتمال اینکه دختر آخرین پادشاه ساسانی بوده قوی است. و نکته دیگر در روایت امام رضا علیه السلام دیده میشه اینکه او و خواهرش هر دو که همسر امام حسن علیه السلام بود سر زا از دنیا رفتن استراحانی، یعنی در هنگام وضع حمل و دوره‌ای که بعد از وضع حمل داشتن از دنیا رفته اند، که عرض کردم برخی از محققین معاصر ما همین نقل و ترجیح میدند. و با توجه به این نکته دیگه طبیعتاً این بانوی بزرگوار بعد از ولادت امام سجاد علیه السلام در قید حیات نبوده. بعدش هم چرسد به اینکه در هنگام حادثه عاشورا در قید حیات نبوده و اون نقل هایی که بعضا نقل میشه که ایشون عرض میکنم که بعدا آمد به کربلا و عرض کنم که خودش رو به رودی انداخت و بعدش هم به ایران آمد و نمیدونم در شهر ری و امثال اینها مدفون شده، اینا نقل هاییست که شواهد تاریخی من روایات اینها رو تأیید نمی کنه. این در ارتباط با مادر گرامون حضرت. راجع به سیره امام سجاد باز بحث مفصلی رو می طلبه. سیره اون حضرت در ابعاد مختلف قابل بحث، قابل الگوگیریه. در بعد عبادت که خب جای بحث نیست. زین العابدین، من یاد یک نقلی افتادم از زهری، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری که یکی از فقهای اهل سنت معاصر امام سجاد علیه السلام، با دربار امویان هم مرتبط هست، رفت آمد داره. حتی یک نقلی هست که امام سجاد هم یه وقت او رو توبیخ کرد، ملامت کرد به خاطر همین ارتباطش. اما درباره همین زهری نقل شده که گاهی با حالت تأثر و انقلاب روحی تکرار میکرد وقتی امام سجاد علیه السلام یاد میکرد، میگفت زین العابدین، زین العابدین، زین العابدین، یعنی توجه به این لقب داشت که او واقعا زینت عبادت کنندگان هست. گزارش های متعددی از عبادات اون حضرت، توجه اون حضرت هنگام عبادت، این که مثلا اون حضرت موقع عبادت مشغول نماز بود و ماری ظاهر شد و این مار آمد و حتی نزدیک پای مبارک حضرت شد، از میان پای حضرت عبور کرد و رفت و دیگران سراسیمه این صحنه رو می‌نگرستن، حضرت به هیچ وجه متوجه این صحنه نشد، غرق در اون حالات عبادی خودش بود. یا برای فرزند حضرت یک حادثه هنگام نماز حضرت پیش آمد، سر و صدا و دیگران همونطور در هیاهو بودن که توجهشون اون بچه بود، اما امام سلام الله علیه توجه به نماز داشتن. این به لحاظ سیره عبادی حضرت، نمازهای شبانه حضرت که خب رکعات متعددی که در دل شب میخواند. با این وجود در یک نقلی هست به نظرم از فاطمه بنت علی علیه السلام، یکی از دختران امیرالمؤمنین از غیر حضرت زهرا سلام الله علیها، به نام فاطمه بنت علی، از او این روایت نقل شده که یه وقت دیدم امام سجاد علیه السلام اون صحیفه مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، کتاب علی رو باز کرده بود و گزارش هایی که راجع به عبادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه درش آمده بود نگاه میکرد و بعد آهی کشید حضرت و اینکه کی میتونه عبادات جدم علی رو انجام بده و این تعجب میکنه. فاطمه بنت علی میگه با این عبادات طاقت فرسایی که امام سجاد داشت باز خودش رو در قیاس با امیرالمؤمنین قابل قیاس نمیدید. این یک نکته. به لحاظ اجتماعی هم خب یکی از شاخصترین آداب یا سیره اجتماعی معصومین علیه السلام بحث انفاق و دیگرگرایی و توجه به محرومین جامعه است که درباره امام سجاد علیه السلام به نقل از امام باقر سلام الله علیه آمده که اون حضرت هم انبانهای نان رو شبانه بر دوش شخصا میکشید. گویا انفاق شخصی موضوعیت داشته. این نکته مهمی است که انسان با دست خودش بده، وقت با یه واسطه میگه توی بر بده، انسان با دست خودش بتواند این کار رو انجام بده، به محرومین بده، رسیدگی بکنه. خب امام میتونست به یه غلامی، به کسی بگه که این رو بر فلان جا توزیع کنم، خودشون برای اینکه اون نفس رو بشکنن و اون حالت خضوع و افتادگی رو مقابل خداوند متعال، مقابل بندگان داشته باشن. خود حضرت شبانه این کار رو میکرد و مضمون کلامش هم بود که گشایش ابواب جنت به واسطه انفاق شبانه است. و به هر حال نقلیات دیگری که حالا فکر
کنم الحمدلله به سؤال یکی از عزیزان احمد عزیز و بزرگوار از تهران فکر میکنم که پاسخ داده شد. در این حال من از باب رسم ادای امانت سؤال این عزیز رو بخونم که مطرح کردن که این که گفته شده نام مادر امام سجاد علیه السلام شربانو صحیح هست یا نه که فرمودید. حالا بحث امام سجاد علیه السلام هم چون علاوه بر اون عظمت و نورانیت و روحی که به ما داره مرتبط هست با سبک زندگی ما و تاثیرگذاریش، جا داره که باز سوالی رو هم از علی بزرگوار از آبادان حاج آقا محضرتون مطرح بکنم که گفتن که به چه دلیل یزید و یزیدیان از کشتن امام سجاد علیه السلام صرف نظر کردند و حضرت زنده موند؟
یک میتونم گفت یک دلیل ظاهری داره، اما یک دلیل باطنی. دلیل باطنی به حقیقی این که خداوند متعال اراده کرده بود که از نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله و نسل ابا عبدالله علیه السلام کسی بماند و این مسیر رو ادامه بده، مسیر امامت رو. و شاید همین حکمت بود که در کربلا اون حضرت بیمار شد و طبیعتاً زمینه جهاد بر اون حضرت به اون شکل فراهم نشد و الا خب طبیعی بود شهادت بر اون حضرت در صحنه کربلا. و به همین ترتیب در خطراتی که هنگام اسارت در کوفه و در شام اون حضرت رو تهدید میکرد، خداوند متعال حافظ اصلی است برای انسان ها، برای معصومین علیهم السلام در این مرحله فقرات این صحنه ها هم خداوند متعال حفظ کرد. یک عامل ظاهری هم خود حضرت زینب سلام الله علیها است، اون وقتی که عرض میکنم بنا بر قتل امام سجاد علیه السلام شد در هنگام اسارت، حضرت زینب بود که به عنوان سپر قرار گرفت و جانانه دفاع کرد از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام رو و باز داشت اونها رو از شهادت اون حضرت. و اونها هم حیا کردن، یعنی مقابل اون جمعی که اونجا در مجلس حضور داشت ابا کردن از اینکه به هر حال بیشتر آبروی خودشون رو مورد خطر قرار بدن، فضا رو مساعد ندیدن برای این اقدام. شما حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان عامل ظاهری دارن.
بله خیلی جناب استاد، آیا امام سجاد علیه السلام در دوران امامتشون شخصیتی که معارض با حضرت باشه، در مقابل حضرت مقاومت و ایستادگی بکنه، مدعی امامت باشه، اصلا وجود داشته یا نه؟ و ببیجه اون بحث حجرالاسود که به امامت حضرت دلالت میکنه، خودش آیا یک علامتی برای این مسئله هست یا نه؟
میتوان گفت که شخصیت معارض جدی برای امامت اون حضرت نبود مگر جناب محمد ابن حنفیه. بس. که خب نمیتونم گفت، حتی این رو نمیشه گفت جناب محمد ابن حنفیه خودش مدعی نبود و کسانی به این تصور که چون او فرزند امیرالمؤمنین هست و مثلا عموی امام سجاد هست لذا اولویت داره سراغ او رفتن با او، نه، از شواهدی برمیاد که خود محمد ابن حنفیه هم راغب به این امر بود و مدعی بود به گونه ای. و همین جریان شهادت حجرالاسود رو هم که اشاره فرمودید یکی از شواهد این ادعاست.
بله.
چون اگر ادعای وجود نداشت معنی نداشت که برن سراغم. البته یک احتمال دیگری هم بعضی میدن و اونی که نه، محمد ابن حنفیه واقعاً مدعی نبود، برای اینکه تثبیت بکند امامت امام سجاد رو و زمینه بشه برای این صدور این خرق عادت این امر رو فراهم که از زمینش نمو. خب یک توجیهی، یک دفاعی از محمد ابن حنفیه که شاهد تاریخی برش نداریم. کسان ممکن به سبب خوشبینی نسبت محمد ابن حنفیه این احتمال رو دادن که او خواست زمینه این تثبیت امامت حضرت فراهم بشه، اما بالاخره ظاهر نقل این هست که چون او هم به هر حال خود رو در جایگاه امامت میدید لذا امام سجاد علیه السلام بهش پیشنهاد کرد که خوبه بریم تو مکه بودن به هر حال طبیعتاً، خوبه بریم مقابل حجر الاسود و ای امو حجر الاسود رو به شهادت به طلب و ازش استنتاق کن که اون نطق کند به امامت و وصایت تو. رفتن، او هم قبول کرد، رفتن مقابل حجر الاسود ایستادن و محمد ابن حنفیه سخن گفت با حجر الاسود که تو رو گواه میگیرم بر اینکه اگر من امام جانشین برادرم ابا عبدالله الحسین هستم و امام برحق هستم، وصایت دارم ناطق بشی، نطق کنی به امامت من، صدایی از حجر بر نیامد. نوبت به امام سجاد علیه السلام رسید و حضرت از خودم که تشفاردن مقابل حجر ایستادن و همین جملات رو گفتن که تو رو قسم میدم به خدایی که میثاقها و عهود، میثاق بندگان رو و ایمان بندگان رو در تو به ودیعت نهاده. نکته بسیار مهمیه که خداوند نصیب کنه همه بینندگان رو و ما رو که به هر حال مشرف بشیم به مسجد الحرام و این سنگ رو که واقعا یک اثر دینی تاریخی و فوق‌العاده، یک سنگ غیر عادی است، از روایات برمیاد. به هر حال این یک موجود با شعوری است که خداوند میثاق بندگان رو درش قرار داده و خطابی هم که میکنیم به حجر الاسود هنگام طواف این جمله گفته میشه: امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات یوم القیامه. من امانتم رو ادا کردم، به میثاقم عمل کردم تا تو روز قیامت شهادت بدی به این اداء امانت. و به هر حال گاهی هم تو روایت آمده که این ملکی است در این شکل اینجا مجسم شده و میفهمن کسانی که میان مقابله و طواف میکنند و اینها، یکی از شهود در قیامت هست. به این روایت هم که دارم عرض میکنم مؤیده که امام سجاد علیه السلام میاد مقابل این سنگ و این به نطق میاد و شهادت میده به امامت و وصایت امام سجاد و جمله‌ای هم به محمد ابن حنفیه میگه و اینکه به هر حال تو باید معتقد و قائل باشی به امامت علی ابن الحسین. و اتفاقا این قصه وقتی رخ میده طبیعتا منتشر میشه، شهودی داشته و کسانی که پیشتر کیسانی مذهب بودن و قائل به امامت محمد حنفیه بودن بر میگردن از این، چون که خود محمد ابن حنفیه دارد که برگشت و یقین کرد به امامت امام سجاد. و کسانی حتی راجع به سید حمیری نقل میکنن که این سید حمیری قبلا کیسانی مذهب بود و با دیدن این معجزه یا شنیدن این معجزه این برگشت به امامت امام سجاد علیه السلام قائل شد. و از کسان دیگری هم باز نام بردن، مثلا از ابو خالد کابلی که یکی از خواص اصحاب امام سجاد علیه السلام بود، از او هم نام بردن که بعد از این قصه از عقیده کیسانی مذهب برگشت به یکی از اصحاب خوب امام سجاد علیه السلام شد.
بله، پس ابو خالد هم بعداً مستبصر میشن.
بله، جزء مستبصر.
شخصیت عجیبی ایشون. بله، ممنون جناب استاد. تا اینجا سوالات خوبی مرور شد و الحمدلله به برکت این سوالات، به ویژه سوالات شما بینندگان عزیز و بزرگوار، خیلی برنامه به هر حال با غنای خاص خودش تونست پیش بره و بهره‌مند بشیم. باز هم سوالات پیش روی هست از شما بزرگواران که مطرح میکنیم و شما هم میتونید از فضا و ظرفیت و توان این برنامه برای طرح سوالات خودتون بیشترین استفاده رو داشته باشید. سری با تا فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، بعد هم انشالله برمیگردیم در ادامه برنامه و با سوالات پیش روی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
علي أمير الإله العظيم الذي
عزیزان و بزرگواران، برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست و همراه شماست و شما هم که همراه بزرگوار و نازنین برنامه هستید و دعای خیرتون قطعا سبب هست که این برنامه ها توزیع بشه و توسعه پیدا بکنه و پخش بشه و همه از برکات معنوی و علمی اون بهرمند بشیم. در مورد فضایل امام سجاد علیه السلام و حالا اصحاب سر حضرت هم نکات خوب و قیم و ارزشمندیه که البته یک تلنگر عجیبی هم به نظرم هست به زندگی امروزه ما که یک مقداری فاصله نگیریم از اون فضای معنوی اهل بیت علیهم السلام و بتونیم ارزش ها رو در زندگیمون جاری و ساری بکنیم. من از استاد عزیزمون اجازه میگیرم برای اینکه سوال سید عزیز و بزرگوارمون از نائین هم بر زمین نمونه، به ویژه سوالشون با صفه تربیتیه که خب تربیت امروزه یک خلایی است و کمبودی است و خیلی هم بهش نیاز هست. جناب استاد سوال کردن که اگر میشه یک مقدار توضیح هم در مورد سیره تربیتی امام سجاد علیه السلام بفرمایید.
شاید یکی از اصفات که بهترین شواهد برای سیره تربیتی امام سجاد سلام الله علیه همین کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه باشه و سبک تربیتی که اون حضرت در پیش گرفتن که بسیار سبک مهمی، سبک مؤثری است و اون اینکه در فضای دنیا زده، گناه زده شود که و گرفتار شهوات واقعا در عصر امام سجاد علیه السلام گزارش ها تکان دهنده است. مثل ابا عبداللهی سلام الله علیه در کربلا به شهادت رسیده، دستگاه اموی برای خونسا کردن آثار شهادت ابا عبدالله علیه السلام و برای اینکه مردم عرض میکنم که مشغول باشند به این لهویات و شهوات و توجه نکنن به اون چه بلایی که داره دستگاه اموی بر سرشون میاره، یک حجمه فرهنگی رو متوجه کردن. حالا جاهای مثل دمشق که جای خودش داره، اما گزارش ها خبر از حرمین میده، مکه و مدینه. کافیه عزیزان هم کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی و دیگر منابع تاریخی معمولا اشاره کردن به این که در اون دوره بعد از حادثه عاشورا، دوره خلافت مثلا عبدالملک مروان که حدود 20-21 سال دوره خلافتش طول کشید و همینطور خلفای بعدی، در مدینه مجالس لهو و لعب و طرب و رقص و آواز و این خواندن این زنان آواز خان و اینها و در مکه همینطور. نام حتی این زنان بعضاً تو این گزارش ها آمده، از زنی به نام مثلا جمیل نامی نام برده شده که این مثلا آواز خانی بود در مدینه و جالبه که اینا حج هم می رفتند، اینا سفر حج هم می رفتند و راجع به همین خانم هست که انقدر مرید و پیرو داشت و خواهان داشت که وقتی از مدینه حرکت کرد به سمت مکه مثلا برای زیارت خانه خدا، برخی از این بزرگان و فقهای عامه و اینها علماشون رفتن به استقبالش. یا مثلا توی این نقلی هست که کسی از این بزرگانشون به دیگری گفت که مثلا فلانی رو به عنوان شاهد شهادتش رو قبول کردی در حالی که او اهل این مجالس لهو و لعب و اینهاست، گفت مثلا به تعبیر امروز برو خدا پدرتو بیاموزه، کدوم از ما اهل این مجالس نیستیم. این نشون میده چقدر فراگیر شده بود این مسئله و خب در یک چنین فضای گرفتار شهوات و دنیا و لهویات امام سجاد علیه السلام بهترین مسیر رو انتخاب کرد و اون ترویج دعاها و مزامین عرفانی معنوی و مناجات هایی بود که انصافا انسان وقتی که وارد میشه چند جمله از این دعاها رو که میخواند اثر معنوی در خودش احساس میکنه، انگار که از یک فضایی وارد شد تو فضای دیگر. برخی از اهل دل بزرگان علمای اخلاق اینها معمولا توصیه میکنن این مناجات 15 که در مفاتیح هم هست، اینها توصیه میکنن به اینکه به هر حال کسانی اگر توفیق پیدا بکنن در دل شب به خصوص هنگام نماز، نمازهایی که در دل شب، تو نماز شب و نماز وتر، و خب چه توفیقی بزرگتر از انسان در قنوت نماز وتر یک مثلا مناجات از مناجات های خمس عشر رو بخواند. اثر کاملا محسوسه بر اونایی که مختصر آمادگی داشته باشن، حالشون از این حال به اون رو میشه. و اینکه بیننده عزیز پرسیدن راجع به سیره تربیت امام سجاد علیه السلام، ادامه داره قصه. یعنی اینطور نیست که امام سجاد سلام الله علیه برای مردم زمانه خودشون این مناجات هایی که از اون حضرت باقی ماند اینها دائما انسان ساز بوده. این بعد معنوی و عرفانی و عرفان واقعی رو در اینجا باید جستجو کرد. و ضمن اینکه در مزامین این دعاها چقدر تعابیر سیاسی هست، یعنی امام به مناسبت دعا در واقع داره مردم رو ارشاد میکند که خلفاء واقعی کیا هستن، اولیاء واقعی شما کیا هستن، چه کسانی باید متصدی امور باشند. یه وقتی دیدم در برخی از تحقیقاتی که راجع به اون حضرت شده و در صحیفه سجادیه شده، مزامین خوبی از صحیفه سجادیه استخراج شده بود دال بر اینکه امام سلام الله علیه در قالب دعا در اون حرف سیاسی خودش رو میزنه و اینکه خلافت حق ما اهل بیت خداوند، در ما قرار داده این منصب رو و جایگاه رو. حالا یه منبعی که آسان هست به دوستان میخوام معرفی کنم، میدیدم جناب آقای رسول جعفریان در این کتاب خوب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام، در اونجا ایشون پرداختن به این نکته تکه های نمونه های از تعابیر سیاسی موسجد در دعاهاشون رو مطرح کردن. ولی به هر حال سبک تربیت امام سجاد علیه السلام عمدتا به نظر میسه که در این زمان بر اساس تشویق و توجیه مردم به سمت عبادات و عرفان و پرهیز از اون که گناهان و اون فضای شهوت زده اون زمان بوده. البته هنر امام سجاد علیه السلام رو بخوام به دو نکته دیگه کوتاه اشاره بکنم، این که اونچنان بود نقش امام سجاد سلام الله علیه در این قصه که ما گزارش های متعددی داریم از اقرارهای عامه غیر شیعیان، اقرارهای اونها به این که ما اعبد از علی ابن حسین ندیدیم، افقه از اون ندیدیم، اعلم از اون ندیدیم. یکیش هم زهریه و کسان دیگری که متعدد در منابع تاریخی نامشون آمده. به گونه بوده خود این نقش تربیتی دیگه، وقتی که میان از اون کنم که خاضعانه در مقابل امام سجاد علیه السلام سر خضوع فرود میارن و اقرار میکنن که ما از اون کنم که اعبد از اون ندیدیم، پیداست که مثلا طاووس یمانی که از همین هاست دیگه، امام رو میبینه در کنار خانه کعبه در هجر اسماعیل، گزارش میکنه که علی ابن حسین رو دیدم سر به سجده نهاده بود و با این حالت گریه شدیدی این جملات رو میگفت: الهی عبیدو که به فنائک، مسکینو که به فنائک، سائلو که به فنائک، یسالو که مالا یقدر علیه الا انت، خدایا فقید تو، سائل تو، بنده تو در پیشگاه توست. میگه اونقدر حضرت در سجده این جملات تکرار کرد سر برداشتم خاک سجده گل شده از شدت گریه حضرت. خب طاووس یمانی با وقتی این صحنه رو خودش طبیعتاً تحت تأثیر قرار میگیره. این یک نکته در ارتباط با مخالفین که عرض کنم اینها ناچار از اقرار به فضل حضرت شده. نکته دومی که امام در یک دوره ایست که شیعیان کاملاً در اقلیتن، اما همین نقش تربیت امام سجاد علیه السلام موجب میشه که این حرکت رو به اشتداد و کثرت داشته باشد و شاگردان تربیت کرد حضرت که منتقل شد به عصر امام باقر، که خب طبیعتاً امام صادق علیه السلام و امام باقر که با انبوه شاگردان مواجه هستند به یک بار چنین نشده. این نقش امام سجاد علیه السلام داره میاد.
خب چقدر آدم خوشحال میشه از این حالا نوع سوالاتی که عزیزان مطرح میکنن و اصلا این بحث تربیت میبینیم که مورد توجه و دغدغه عزیزان هست، چون که در بحث تربیت خب شناسایی، استخراج و هدایت استعدادهای متربی خیلی مطرحه. حتی این ممکنه که در حیوانات اتفاق بیفته، حتی در جمادات هم دارن کار میکنن و و در مورد انسان‌ها که اصلا بحث تربیت هست که بعد میتونه همه سرنوشت‌های عالی و متعالی رو برای افراد رقم بزنه. یک اشارات خیلی لطیف و ظریفی جناب استاد به بحث‌های تربیتی امام سجاد علیه السلام کردن که حالا اگر اونها رو با تفکر وارد اونها بشیم، می‌بینیم هر کدومش یک مرحله‌ای از انسان‌سازی، تاریخ‌سازی است و میتونه تأثیرات قیم و ارزشمند خودش رو بگذاره. من فکر میکنم سوال حسن آقای عزیز هم که از قم مطرح کردن همین بحث تربیتی رو یک مقدار به پیش میبره و کامل میکنه، که ایشون ضمن اینکه عرض سلامی خدمت شما استاد عزیز داشتن، گفتن که این که میگن که یکی از کارهای تبلیغی امام سجاد علیه السلام تربیت غلامان بوده، آیا این صحیحه و یا نه، یعنی به عنوان یک امر تربیتی بوده یا نه؟
همینطوره، یکی از شاخصه های امام سجاد سلام الله علیه این هست که تعداد زیادی از بردگان رو در زمان خودشون اون حضرت آزاد کردن، اما آزاد کردنش همینطور نبوده که بخرند و آزاد کنند. این کار ممکن بود توسط حضرت انجام بشه، اما مدتی اینها در خانه امام سجاد علیه السلام میماندن و سپس آزاد بشدن. به خصوص در ماه رمضان گفته شده که این تعداد بیشتر میشد، حضرت از اینها تعداد بیشتری رو آزاد میکردن در ماه رمضان، و طبیعی است که وقتی که اینها در خانه حضرت قرار میگرفتن، نفس دیدن اون حضرت و سلوک اون حضرت و رفتار اون حضرت، کلمات اون حضرت، روحیه عفو و گذشت اون بزرگوار، عبادات اون حضرت، طبیعتاً تأثیرگذار بود در این بردگان، و بعدم خب اسباب آزادشون فراهم میشد. گاهی تا 100,000 نقل کردن، هم که عدد 100,000 عدد واقعی هم نباشد، کنایه از کثرت بردگانی است که به دست اون حضرت آزاد شدن. عزیزان بینندم حتما استحضار دارن، اصلا یکی از فلسفه های این که اسلام نظام بردگی رو به یک باره منحل نکرد و نسبت به مسئله یک موضع میانه رو در پیش گرفت، اسلام مؤید بحث بردگی نیست. در دوره جاهلیت و قبل از اسلام، چه در جزیره العرب چه در جاهای دیگه مثل روم و ایران امثال اینها، با اسباب مختلفی انسانها رو اسیر میکردن، برده میکردن، آزادیشون ازشون میگرفتن، گاهی طرف رو میدزدیدن، گاهی طرف رو به خاطر بدهی مالی بردش میکردن، که امروزه متاسفانه در جهان بردگی از این نوع فراوان متاسفانه وجود داره، جدای از بردگی جنسی اونها که هست، در اون زمان همچنین چیزی بوده. و عرض کنم که اسلام آمد این رو فقط منحصر کرد به جنگ اسلام و شرک و کفر. در جنگ اسلام و کفر اگر کسانی اسیر شدن، خب اینها برده میشند، اما هدف در واقع تربیت اینهاست، انسانهایی که در محدوده کفر بودن وارد بشن به محدوده اسلامی، در خانه های مسلمان ها وارد بشن، مدتی تحت تربیت قرار بگیرن، بعد اسباب آزادشون به طرق مختلف تعریف شده در اسلام، که یکی از اونها بحث کفارات نسبت به روزه هست، روزه افطار عمدی، روزه نمیدونم موارد دیگر، و استحباب آزادی بنده و امثال اینها. و ائمه علیهم السلام شاخص‌ترین افراد بودن در اجرای این برنامه، که به هر حال این بردگان رو تحت، خب این رو ما جا داره قیاس بکنیم با اون رفتاری که با بردگان و غیر عرب ها میشد در میان بنی امیه و در نظام اجتماعی و سیاسی که متاسفانه بنی امیه به خصوص تعریف کردن، و قبل از بنی امیه متاسفانه از دوره خلیفه دوم این نظام و نگاه نجات پرستانه پای ریزی شد.
جناب استاد، یک وقتی یک فقیهی، استادی، اندیشمندی، حالا در رأسش امام که مادر همه ارزش‌ها و فضیلت‌هاست، به عنوان یک مبلغ، معلم، مربی، آموزه‌هایی که داره، خب آموزه‌های عمومی هست و همه به مقدار شأن و منزلتشون بهره می‌برن، اما یک وقتی آدم‌هایی هستن که خودشون رو به اون قله رفعت اون بزرگ اینقدر نزدیک می‌کنن که میتونن مورد توجه خاص او قرار بگیرن. این خیلی به نظرم مهمه و در هر عصری باید هر دانشجوی، هر شاگرد به این مسئله اهمیت بده. در زمان امام سجاد علیه السلام که در بحران، حالا حتی مباحث تربیتی و اخلاقی و که شما مثالهای خوبی فرمودید، اما ما میبینیم که افرادی مانند یحیای ام خالد کابلی یا جبیر ابن مطعم اینا میان از خواص امام قرار میگیرن. اینا یه اشاره فرمایید حالا کیا بودن، چند نفر بودن و چه فضائلی داشتن که اون قله تونستن دسترسی پیدا بکنن؟
بله، این اشاراتی که فرمودید فکر میکنم ناظر باشه به اون روایتی که نقل شده در برخی از متون کهن. فکر میکنم این نقلی که اشاره فرمودید هم در کتاب رجال کشی آمده که خب مرحوم شیخ طوسی این کتاب رو تلخیص کرد به نحوی با عنوان اختیار و معرفت رجال. در اونجا زیل ابو خالد کابلی یا یحیی بن ام طویل یا جبیر بن مطعم، این سه نفر زیل حالات اینها اشاره به این روایت کرده و در برخی منابع دیگر هم فکرم تو اختصاص شیخ مفید اینها بعدا آمده، اما بالاخره منبع معروف و اصیل ما همین رجال کشی است که از منابع کهن هست به این روایت اشاره کرده با این تعبیر: ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاث، بعد قتل ابا عبدالله سلام الله علیه مردم مرتد شدن مگر سه نفر. نام این سه نفر آمده: یحیی بن ام طویل و ابو خالد کابلی و جبیر بن مطعم. خب این باز پرسش چون شبیه این روایت شبیه هست با روایت مربوط به ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، نام سلمان و ابو ذر مقداد در اون روایت آمده، اینجا هم همونطور و تتمه هر دو روایت هم شبیه هم است. در اون روایت مربوط بعد از رسول خدا هست که ثم ان الناس لحقوا و ارزم کنم که کفرو، اینجا باز قریب به این مضمون آمده، باز مضامین باید مختصر تغییری، ثم ان الناس لحقوا و کفرو، بعدن دیگران ملحق شدن. خب کاملا از این تتمه مشخصه که مراد اون کسایی هستن که در چه بعد از رحلت رسول خدا چه بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام شیعیان واقعی بودند، کاملا معتقد بودند به جایگاه امام، عارف بودند. معناش این نیست که دیگرانی نبودند، دیگرانی بودند تو درجات پایین‌تر و کم کم عارف شدن، ملحق شدن. ثم ان الناس لحقوا و کثر، مثلا نمیتونیم جابر بن عبدالله انصاری رو جز شیعیان ندانیم، اما گویا مثلا به درجه یحیی بن ام طویل یا ابو خالد کابلی مثلا نمیرسیده که این نقل آمده. و مثلا درباره همین یحیی بن ام طویل آمده که این شخصیت توی روایت فکر کنم از امام باقر علیه السلام درباره او که این شخصیت در میان مردم در کوفه می ایستاد و اعلام بیزاری می کرد از بنی امیه، بنی مروان، دشمنان اهل بیت علیهم السلام، رو مردم رو سوق می داد، دعوت می کرد در فضای خفقان، دعوت می کرد به سمت اهل بیت علیهم السلام و نتیجه این هم همین شد که حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون این رو دستگیرش کرد و او رو ملزم کرد نعوذ بالله به لعن ابو تراب، چون تعمد داشتن امیرالمؤمنین رو با این کنیه بخوانند. از دان بیننده مستحضر هستن کنیه ابو تراب از کنیه های بسیار با فضیلت و ارزشمند امیرالمؤمنین بود، اما چون بنی امیه یک معنای معکوسی براش کرده بودند پیروان امیرالمؤمنین رو ترابیه می‌خواندن، اون حضرت ابو تراب، و معنای دیگری رو گرفته بودند و سبب صدور دیگری که حالا فرصت نیست عرض بکنم، ملزم کرد که تو بعد ابو تراب رو لعن کنی و این حاضر نشد، دست و پای او رو قطع کرد و سپس او رو به شهادت رسوند، این یحیی بن ام طویل رو. خب تا آخر این ایستادگی کرد تو اون فضا. یا ابو خالد کابلی همونطور که اشاره کردم این پیشینش گرایش کیسانی مذهب داشت، از امام سجاد علیه السلام میشه گفت حداقل دو تا معجزه دید. یک معجزه‌اش همون جریان شنیدن قصه شهادت حجرالاسود بود و نکته دیگر هم گفتن که مادرش او رو، خب همونطور که از عنوانش پیداست و لقبش پیداست، اهل کابل بوده، طبیعتا متولد کابل بعد بوده باشه، از این شرق دور از اون خراسان و بزرگ اون زمان این گذرش میفته، میاد نهایتا در مدینه خدمت امام سجاد و اصحاب خاص حضرت میشه. مادرش در کودکی نامی رو بر اون نهاده بود به نام کنکر و امام سلام الله علیه بدون اینکه خب سابقه آشنایی پیشینه با او داشته باشد او رو به اون نام میخوانه و این یه دفعه جا میخوره، در حالی که کسی خبر از این نام نداشت و تو بچگی چه نامی رو مادرش براش گذاشته بود. و این هم یکی از اسباب ایمان او به امام سجاد علیه السلام میشه و گزارش های جالبی درباره این شخصیت هم باز در متون تاریخی دیده میشه. و بله، به هر حال شخصیت های این چنین وقتی که میان یک ظرف آماده‌ای در اینها هست، ظرفیت آماده‌ای درشون وجود دارد و از اون طرف هم یک فیض آماده‌ای مثل فیض امام سجاد علیه السلام وجود داره، اینها کنار هم که قرار میگیره طبیعتاً این ظرف آماده است برای اینکه اون فیض و اون آب زلال و روان عرفانی و معنوی به وجود اینها از اون طرف سرایت بکنه و داخل بشه.
در حال الاکرام و بالاتمام و اینکه اصلا از اهل بیت علیه السلام و از جمله امام سجاد علیه السلام نمیشه، خیلی وقتا هم اینجوری حالا ولو برنامه محدود هست اما سریع بگذاریم. بنابراین یک مقداری با زحمت بدم جناب استاد باشد. یکی از سوالات 0912-7238 که آخر شماره شونه، ضمن عرض سلام خدمت شما و ایشون لطف کردن عیاد شبانیه رو هم خدمتشون تبریک عرض میکنیم، سوال کردن که در مورد مختار آیا بالاخره قیامشون مورد تایید امام سجاد بوده یا نه و آیا اصلا ایشون به امامت جناب محمد حنفیه قائل بودن یا نه.
ببینید، ظاهر برخی نقل ها این هست که مختار در واقع پیرو محمد حنفیه بوده، به امامت او قائل بوده، با اذن او مثلا آمده و به او فرا میخوانده و از او با عنوان مهدی یاد میکرده و اینها، این ظاهر برخی نقل هاست. و اما از اون طرف هم در نقطه مقابل روایاتی داریم هم از امام سجاد سلام الله علیه و هم از امام باقر علیه السلام که اینها حکایت از این دارد که این یک ظاهری بوده. در حقیقت مختار عقیده واقعیش این نبوده، مختار معتقد بود به امامت امام سجاد علیه السلام اما نمیخواست قیامش با نام امام سجاد باشه چون خطر رو احساس میکرد، میدید که اگر به نام امام سجاد فرا بخواند به سمت از کنم که قیام، خب خطر در مدینه متوجه امام سجاد خواهد شد و میشناخت که امام سجاد سیاستش این نیست که آشکار وارد جریان قیام بشود با توجه به خطری که از سوی بنی امیه بود. من فقط به یکی دو تا شاهد اشاره میکنم. یکیش اون جمله ایست که محمد حنفیه وقتی که رفت خدمت امام سجاد علیه السلام و پیشنهاد مختار رو مطرح کرد و قصد مختار برای قیام رو مطرح کرد، امام سجاد سلام الله علیه کلامی دارد دال بر تأیید قیامه مختار. من همینجا تو پرانتز عرض میکنم، اگر اعتماد بر این نقل بکنیم مفهومش نیست که ماهیت قیام مختار ماهیت قابل تاییدی بوده. یک اصل کلی داریم، ائمه علیهم السلام در قیام های متعددی که رخ داد اگر صاحب قیام به سمت امر باطلی فرا میخواند، به شخصیت باطلی دعوت میکرد، ائمه تایید نمیکردند. یک ملاک برای ما. اینکه در کتاب اخذ الثار ذوب النظار ابن نمای حلی از علمای قرن هفتم هجری است، در اونجا که راجع به اصلا قیام مختار نوشته شده این قصه آمده و مشورت محمد حنفی با امام سجاد و پاسخ اون حضرت، که از این پاسخ هم یک اصل کلی میشه استفاده کرد. حضرت فرمود یا عم، به اشاره به محمد حنفی، عمو جان، ولو ان عبدا زنجيا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. مختار که سهله، حتی اگر یک غلام سیاهی که جایگاه اجتماعی مثل مختار هم ندارد، اگر به هدف دفاع و حمایت از ما اهل بیت تعصب بورزد، یعنی دفاع از ما اهل بیت بکند، بر مردم واجب است معاذرته، یاری او. خود این نقل نشون میده که پس محتوای دعوت مختار محتوای باطلی نبوده که امام سلام الله علیه تأیید میکنه. شاهد دیگر از امام باقر علیه السلام که بعدها بعد از قیام مختار کسانی بر اثر تبلیغات اموی ضد مختار، نسبت هایی که با مختار میدادن، بدگویی هایی از مختار میکردن، سب مختار میکردن، حتی نسبت دعوی نبوت اینها به مختار میدادن، امام باقر فرمود لا تسب المختار، مختار رو سبش نکنید، بد نگید که او خدمت به ما اهل بیت کرد و قیام کرد، انتقام خون ما رو گرفت و از کنم که به لحاظ مالی به اهل بیت کمک کرد و امثال اینها که مرحال سرجمعش نشون میده که نگاه به مختار نگاه مثبتی بوده.
من یه سوالی از عزیزان اتاق فرمان بپرسم، چقدر وقت داریم؟ اگر فرصتمون، خب جناب استاد ما 2 دقیقه شاید هم کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. میخوام که مدیون عزیزان بیننده نباشیم، عرض شود خدمت شما که 0910 و 2815 هم شماره آخر این عزیز و بزرگوار هست، جناب آقای علی خانی از قزوین. این عزیزمون سوال کردن که اصلا تعداد شیعه های واقعی زمان امام سجاد علیه السلام رو میشه گفت چند نفر بودن؟
نه خب این آمار که دقیق در روایات نیامده و نمیتوان گفت، اما همطور که عرض کردم گویا در آغاز دوره امامت حضرت و بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام تعداد شیعیان واقعی اندک بوده. یه نقل دیگر از امام سجاد علیه السلام هست که در مکه و مدینه 20 نفر نیستن کسانی که ما رو دوست بدارند. دوست بدارن ممکن به صورت کلی کسان اهل بیت رو دوست می‌داشتن، اما اینکه مصداق اهل بیت در امام سجاد ببینند و یک و دوم نگاهشون نگاه امامتی باشد، به امام سجاد به عنوان امام مفترض الطاعه نگاه بکنن، این چنین نبوده. اما خب می‌بینیم که کار به جای می‌رسد که وقتی که دوره امامت امام سجاد سلام الله علیه تمام میشه، به تعبیر اون روایت که عرض کردم ثم الناس لحقوا و کفروا، عدد شیعیان عدد معتنابهی میشه، یعنی امام سجاد منتقل میکنه این شیعیان رو به دوره امام باقر سلام الله علیه. دوره امامت امام باقر فاصله شهادت امام سجاد تا آغاز امامت امام صادق حدود 20 ساله، یعنی سال 94-95 هجری شهادت امام سجاد هست، حدود 114-115 حالا بنابرای 117 بنابرای اختلاف آغاز امامت امام صادق و شهادت امام باقر حدود 20 سال. 20 سال دوره ای نیست که فقط امام باقر سلام الله علیه در این دوره اون چند هزار شیعه و شاگرد امام صادق رو تربیت کرده باشد. این طبیعتاً اون زمینه است که امام سجاد فراهم کرد.
احسن بر شما، خیلی ممنون. خب برمن شدیم مثل همه جلساتی که در خدمت حضرت استاد بودیم. انشالله با دعای خیرتون باز هم این توفیق حاصل بشه که همه بتونیم در پای این برنامه ها باشیم و بهره‌مند بشیم و تلمز و تتلمز و استفاده خودمون رو نسبت به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام هرچی بیشتر روزافزون بکنیم و از این نعمت بهره‌مند بشیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه و انشالله خدمتتون برسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل على محمد.